ورځ ولرئ، ښه وخت ولرئ.
استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، ما سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری دارم. ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید که هیئت مذاکره کننده دولت در قطر باقی میماند و تشدید جنگ از سوی طالبان با تلاش های حکومت برای صلح تأثیر نمیگذارد. گزارش های مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت.
ده ها مورد تازه ویروس کرونا در افغانستان ثبت شد. شمار جان باختگان ویروس کرونا در اروپا از مرز 250 هزار تن گذشت و بلژیم، هالند و جرمنی میخواهند میزبان مسابقات جام جهانی فوتبال زنان در سال 2027 باشند. سلام، خوش آمدید. جعفر احمدی هستم. وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت ده ها مورد تازه ویروس کرونا در یک شبانه روز در کشور خبر میدهد. اکمل سمسور، سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
در 24 ساعت گذشته 523 ماینه صورت گرفت، 87 مورد مثبت بود، 5 واقع فوتی در 24 ساعت گذشته داریم.
طبق آمار، شمار مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به بیش از 40,200 مورد و تعداد جان باختگان به نزدیک 1500 تن رسیده است. گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، برای گفتگو با مقامهای پاکستان در مورد روند صلح افغانستان و پایان جنگ راهی اسلام آباد شد. بر اساس معلومات دفتر مطبوعاتی حزب، آقای حکمتیار در جریان این سفر سه روزش با عمران خان، صدر اعظم پاکستان، شاه محمود قریشی، وزیر خارجه و دیگر مقامهای آن کشور دیدار خواهد کرد. گفته شده که آقای حکمتیار امروز بنابر دعوت رسمی مقامات پاکستان به آن کشور سفر کرد. گفته می شود پاکستان بر طالبان نفوذ گسترده دارد. کابل و واشنگتن از دیر زمان پاکستان را به پناه دادن به رهبری طالبان و کمکش متهم کردند، اتهامی که اسلام آباد رد می کند. یک مقام ولایت اروزگان از کشته شدن دو پلیس در حمله طالبان در ولسوالی دهراوود این ولایت خبر داده است. جان محمد، قماندان امنیه این ولسوالی، به رادیو آزادی گفت که ماموران پلیس در حمله دیشب طالبان بر چند پسته جان باختند.
4 تن دیگر زخمی شدند. پسته ها سقوط نکردند اما ویران شدند و در آنجا جای نمانده که سربازان شب روز خود را سپری کنند.
به گفته مقام های اروزگان، در جریان درگیری با طالبان هم تلفات رسیده اما شمار دقیق تلفات روشن نشده است. شمار جان باختگان ویروس کرونا در اروپا از مرز 250 هزار تن گذشت. این در حال است که کشورهای اروپایی سخت برای مهار گسترش ویروس کرونا مجادله می کنند. این کشورها از افزایش 44% در موارد تازه کرونا در 7 روز گذشته خبر دادند، چیزی که سبب شده تا شماری از کشورها در مورد وضع محدودیت‌های نو غور کنند. الکسی ناوالنی، سیاستمدار روسیه، میگوید که کرملین هر آنچه در توان دارد برای جلوگیری از بازگشتش به آن کشور انجام می‌دهد. ناوالنی در برلین در مصاحبه با شبکه خبری سی بی اس آمریکا که دیروز نشر شد افزود مصمم است که ظرف چند ماه آینده به روسیه بازگردد و به کارش در زمینه مبارزه با فساد ادامه دهد. او در ماه آگست پس از آن برای درمان به شفاخانه در برلین، پایتخت جرمنی، منتقل شد که توسط ماده کیمیایی زهری مربوط به گروه نویچوک مسموم شد. و بلژیم و بلژیم، هالند و جرمنی تلاش مشترک را برای میزبانی مسابقات جام جهانی فوتبال زنان در سال 2027 آغاز کردند. آنها امروز گفتند که این برنامه را زیر نام سه ملت یک گل پیش میبرند. فدراسیون بین المللی فوتبال هنوز ضرب العجل را برای پذیرش درخواست ها در این مورد اعلام نکرده. استرالیا و زیلاند جدید در سال 2023 به گونه مشترک میزبان مسابقات جام جهانی فوتبال زنان بود خواهند بود. پایان خبرها.
تشکر از همکارم ژکفر احمدی. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. همزمان با رکود در گفتگوهای صلح در قطر، ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید هیئت مذاکره کننده دولت در قطر باقی میماند و تشدید جنگ از سوی طالبان با تلاش‌های حکومت برای صلح تأثیر نخواهد کرد.
مسئولیت ادامه خشونت‌ها، ادامه حملات بسیار وحشیانه و تروریستی برمیگرده به دوش طالبان، به ویژه سران طالبان که در قطر است، بخاطر اینکه متاسفانه در پروسه صلح است و آنچه که در اوایل میگفتند یا تعهد کرده بودند به او عمل نکردند.
در حالی که دو هفته به انتخابات ریاست جمهوری امریکا باقی مانده، گزارش از مبارزات انتخاباتی در این کشور داریم. وضعیت بیجا شدگان داخلی را هم جویا می شویم.
تنک بدن بود که سرپرست به دوام شاید شد. کار نمی کنیم. اینجا چی کار است که بکنه اکسیاسه؟
مطالب مهم روزنامه های چاپ کابل را نیز مرور می کنیم و در نیم ساعت دوم برنامه بحث میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید. همزمان با رکود در گفتگوهای صلح در قطر، ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید هیئت مذاکره کننده دولت در قطر باقی خواهد ماند و تشدید جنگ از سوی طالبان با تلاش‌های حکومت برای صلح تأثیر نمی کند. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری، رهبری طالبان را به کشتار غیر نظامیان در حملات در ولایت‌های مختلف متهم می کند. اما طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. آقای صدیقی میگوید که طالبان با سوء استفاده از احساسات مردم و تلاش‌های حکومت تعهدات خود با جامعه جهانی را نقض کردند. همکارم نظیفه محبوبی را با خود داریم. نظیفه جان، قبلا نادر نادری عضو هیئت مذاکره کننده دولت گفته بود که در صورت تجدید جنگ و ادامه آن با هیئت افغانستان در قطر مشوره خواهد شد. آیا حکومت برای بازگشتاندن هیئت خود از قطر تصمیم داره یا نه؟
سلام به شما آقای سرور. تشکر. در نبردهایی که هر روز شدت گرفته میره و بیشتر چیزی که شما اشاره کردین، حالا واکنش تازه حکومت افغانستان را که ما داریم، صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور بر ما گفت که برنامه برای عقب گرد با شدت جنگ از طرف طالبان از طرف حکومت افغانستان وجود ندارد، چرا حکومت افغانستان در بدنبال دستیابی به صلح در افغانستان است و هیچ برنامه بر از این که حالا سر بازگشتاندن هیئت افغانستان از قطر فکر شوه هم وجود نداره پیش حکومت افغانستان. من میخوام قسمت از صحبتایی که با آقای صدیقی داشتم را بشنویم. باز میگردم.
مسئولیت ادامه خشونت ها، ادامه حملات بسیار وحشیانه و تروریستی برمیگرده به دوش طالبان، به ویژه سران طالبان که در قطر است، بخاطر اینکه متاسفانه در پروسه صلح است آنچه که در اوایل میگفتند یا تعهد کرده بودند به او عمل نکردند. امروز طالبان سوء استفاده میکنند. ما هیئت ما هنوز هم در قطر است. ما خواهان صلح هستیم. ما میخواهیم مذاکرات پیش بره. هیچ برنامه برای هم نداریم که هیئت ما برگرده، بخاطر اینکه ما صلح طلب هستیم، صلح میخواهیم.
بسی که آقای صدیقی داشتن یکی از موارده که به شدت جنگ کمک کرده، خب به باور از اونا گزارش هایی که در اختیارشان است که طالبا به میدان های جنگ بازگشته، ایره بیشتر به استفاده از این گروه از احساسات مردم و تلاش های حکومت افغانستان بر دستیابی بر صلح افغانستان میدانن. آقای سرور، بله.
تا بال ما واکنش طالبان را درباره اظهارات جدید ریاست جمهوری افغانستان داریم یعنی و واکنش جامعه جهانی درباره تجدید جنگ چی بوده؟
خب ما پیامی که برای سخنگویان طالبان در قطر و در سخنگوی نظامیشان زبیح الله مجاهد ماندیم تا اکنون اینا بر ما پاسخ ندادن، ولی واکنش های جهانی را شدت جنگ در افغانستان به دنبال داره. چیزی که زلمه خلیلزاد فرستادی ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان در توییتر خود نوشته ای است که اونا گفتن که باور بری که بر بردن جنگ البته در امتیاز در میز مذاکرات باید خشونت ها را شدت ببخشن و این بسیار خطرناک است به باور از اونا و این گونه یک روش میتونه روند صلح را آسیب برسانه و تکرار محاسبات نادرست است که به گفتی آقای خلیلزاد یا بنوشتی از اونا رهبران گذشته در افغانستان را داشتن و به گفتی آقای خلیلزاد حالا باید به حرف و محتوای آنچه که بران مذاکرات شد باید پابند بود. بس دیگه که رس ویلسون شارژ دافیر سفارت آمریکا در کابل هم نوشته ای است که باید از کشتارهای خون و خونریزی های در افغانستان باید بگونی بیدرنگ جلوگیری شود و متوقف شود. همچنان واکنش اتحادیه اروپا در افغانستان است که در توییت نوشته شده که راه سال باید با گفتگو پیموده شود نه با کشتار. در این میان سینی لگیت سخنگوی هوایی ماموریت نیروهای قاطی در افغانستان در حساب توییتر خود هشدار داده بر طالبان که در صورت ادامه حملات از این گروه بر نیروهای افغانستان حملات ماموریت در برابر از این گروه ادامه پیدا خواهد کرد. گروه طالبان چیزی که من پیشتر اشاره کردم همچنان خب واکنش تا حال را نشان نداده، اما اینا تازه هم امریکا را به نقض توافق متهم کرده و این اتهام واکنش های جهانی را به دنبال داره. مورگان اورتاگز سخنگوی وزارت خارجه امریکا در حساب توییتر خود نوشته که ادعاهای طالبان درباره تخلفات امریکا از طرف از اونا رد میشه و مردم افغانستان صلح میخوان و اجرای کامل توافق صلح امریکا و طالبان را برش تاکید کرده که باید عملی شود و به او باید احترام گذاشته شود. بله سرور ساری،
سوال اخیر ما ایست که وضعیت امنیتی در ولایت ها چطور است؟ گزارش های تازه چی میگه؟
بله خب جنگ هنوز در بخشای از بدخشان، هلمند و وزارت دفاع میگه که ما بخشای از هلمند پاکسازی کردیم، اما هنوز جنگ همچنان ادامه داره. نیروهای تازه نفس بر اونجا فرستاده شده. خب لوگر، میدان وردک ببخشین، هرچند وزارت دفاع میپذیره که با تأخیر تجهیزات یا مواد خوراکی به نیروهای امنیتی فرستاده شده، آنچه که تصویرهای هم در فضای مجازی دست به دست شد و بازگو کننده وضعیت بود که هنوز اونا به تجهیزات دست نیافتن. میگن که ما کماندوها و نیروهای ارتش فرستادیم برای سرکوب کردن شدت جنگ و طالبان در اونجا. و در بدخشان بخشی از ناحیه سوم، ناحیه چهارم که در حال سقوط از گزارش هایی رسیده و هشتم، ناحیه هشتم به گونه کامل حالا سقوط کرده به دست طالبان، اما وزارت دفاع این گزارش ها را رد میکنه و میگه که نیروها در اونجا هم مستقر شدن و تلاش ها بری است که باید عقب زده شود جنگ طالبا. صحبت هایی بود که ما با فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع صحبت کرده بودم. بگونی کاملی گزارش تا ساعت دیگر خواهیم داشت با واکنش طالبا و ببینیم که چه چیزای تازه دیگه هم میتونیم پیدا بکنیم از نشست قطر. سرور صاحب خیلی تشکر.
تشکر از شما. شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم نظیفه محبوبی از کابل شنیدید که همزمان با رکود در گفتگوهای صلح در قطر، ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید که هیئت مذاکره کننده دولت در قطر باقی میماند و تجدید جنگ از سوی طالبان به تلاش‌های حکومت برای صلح تاثیرگذار نیست. عتیق الله امرخیل کارشناس مسائل نظامی را با خود در خط تلفن داریم. امرخیل صاحب به برنامه خوش آمدید. گزارش همکار ما را از کابل شنیدین. سوال مشخص ما ایست که چرا با رکود در گفتگوهای صلح در قطر جنگ یک بار شدت اختیار کرد؟ بفرمایید.
ببین از روزی که همین مذاکرات شروع شد جنگ از امروز شروع بود، جنگ متوقف نشده بود. و این خاطر است که مذاکرات شروع شده بود و یا مذاکرات بشد، طالبان باید فکر بوده فکر از این داشتن که در جریان مذاکره اینا باید تشدد بکنه، خشونت بکنه، جنگای شدید پیش ببره تا امتیاز خوبی را به دست بیاره، تا اهداف را که داره از طریق نظامی به دست بیاره. این در او وقتا نشده بود، این شاو اصلا اشتباه از خود امریکایی بود که در او وقتا این مسئله حل میکرد در مذاکرات بین خود. و بر هر صورت امروز اگر مذاکرات به رکود واقع شدن طالبا خود امتیاز میکنند، ببینن که اینا چقدر روی شده تزمی حملاتی که انجام میتنه، چقدر اهداف خود را به دست آورده میتنه از طریق نظامی که تمیتنه و از طریق مذاکرات چقدر میتنه به دست بیاره.
امرخیل صاحب، با آغاز گفتگوها ما شاهد کاهش نسبی در خشونت بودیم. اگر لطفاً ماشین جنگی طرفین را مقایسه کنید.
ببینید ماشین جنگی طرفین ضرور است که آدم مقایسه کنه. دولت افغانستان تا چهار قوتهای مسلح دارد، هم از اردو پلیس و امنیت دولتی. اصلاح را دست دارن، تخنیک محاربهی به دست دارن، روحی خوبیش هم دارن، ادارهش هم خوب است، ادارهش هم بد بیداره نیست. به این خاطر بانده اگر ما بگویم که جنگ برنده داره، این پا نداره، ولی اینا میتونم داری دیر بی جنگن. به خاطر از اینکه برزیا اکمالات از هر طریق میشه. هم امریکا دست بردار نشده، هم ناتو دست بردار نشده. بنه امکانات هم میشه، امکانات هم داره، قوت هم داره. و طرف طالبان را که ما اشتو بازیدین اینا میگن که از بو لابلای و سرا دیدیسته که اینا 60-70 نفر کلیش در کل به جنگ داره. ولی شما فکر بکنی که باز اکمالات از وارا فکر بکنی که از طرف اکتی میشه با خودم قدرت میشه و از طرف دولت ببینی که با خودم قدرت میشه. و این خاطر است که ما بر شما میگم که اگر از نیستنه نظر نظامی فکر بکنین، در جنگ وقتی تفاوت قوت داشته باشه برد به طرف از وار اینا افغانستان چهار لفت اردو داره، چهار لفت قوت مثلا داره و مقابل از این یک مقابل دونی برکه مقابل چهار هست. بنان جنگ میتونه دوام بکنه، دولت افغانستان دیگه لفت نمیکنه کرای قوت داره.
امرخیل صاحب
بله.
ماشین جنگی طالبان کی میچلانه یا ادامه میده اکمال میکنه؟
بله. ماشین جنگی طالبان ممکن کدام چیز یا یک پاکستان یک تمکن ممکن ایران برش کمک بکنه، یک هم از شیخای عربی کدام کسی برش کمک بکنه. یعنی کمک علنی جهانی رو نداره کسی که افغانستان داره.
امرخیل صاحب سوال دیگه ما ایست که آیا جنگ اخیر در هلمند توازن قوا را به نفع کدام طرف تغییر داده یا نه؟
ببینید در واقع گپ است که جنگ همون شدت جنگ اولی که فکرین که اینا حمله کردن، اما وقتی که مقاومت قوی را در مقابل خود دیدن، بمباردهای هوایی را در مقابل خود دیدن، اینا تقریبا نقد مشکلی کرده. اینا به نفع دولت افغانستان است. برای اینا پیشتفت نکدن، به طرف مرسل پیشتفت نکدن و جنگ ادامه داره، ولی دولت افغانستان امروز قوت داره. از همه بهتر است که حاکمیت هوایی بدست دولت افغانستان است. اونا میتونه هر قوت را استعمال بکنه. از نقطه نظر نظامی در برد افغانستان است. در برد منطقه یک مسئله است که افغانستان در حالات اتفاق قرار داره و ما همیشه مخالفی از بگیر جوالت دفاع فراز داشته باشه.
امرخیل صاحب سوال اخیر، اشتراک قوای هوای امریکا و ناتو به نفع نیروهای دولتی ده هلمند در وضعیت نظامی چقدر تأثیر داشت؟
واضحی که پس بسیار تأثیر داشت. اول تأثیری سهرمی که ایتو حمله اول طالبان که شش ماه به این طرف آمادگی گرفته بودن به خاطر ازی که هلمند سقوط بکن، ولی اینا نتانستن. همون ضربات بسیار قویه قوای هوایی بود که اینا را زمینگیر ساختن، اینا دیگه پیشرفته کردن و مرار قوی را برای دولت افغانستان قوای نظامی افغانستان مرار بسیار قوی را داد. یک پشتیبان قوی بود در جنگ. خوب بسیار مهم از طلاق مرار بسیار مهم است و امروز اونا را یک مرار به دست داره.
تشکر امرخیل صاحب، تشکر بسیار زیاد. شنوندگان عزیز، عتیق الله امرخیل کارشناس مسائل نظامی درباره وضعیت نظامی و سیاسی کشور ابراز نظر کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
مبارزات انتخاباتی هر دو نامزد ریاست جمهوری در آمریکا به شدت ادامه دارد. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم فرشته ندا اخبار اقتصادی را پیشکش می‌کند.
افزایش 45% حاصلات انجیر هرات، قندهار و فاریاب. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که حاصلات انجیر 30% در ولایت هرات، 10% قندهار و 5% در ولایت فاریاب افزایش یافته است. آقای رستمی میگوید بازار خرید فروش انجیر خوب است و میتواند در آینده نیز توسعه یابد و باعث رضایت خاطر باغداران شود. با گفته آقای رستمی در ولایت هرات 370 هکتار باغ انجیر احداث شده که در حدود 8001 تن انجیر تولید کرده است و این باغ‌ها بیشتر در ولسوالی‌های زنده‌جان، انجیل، قوریان و گذره این ولایت موقعیت دارند. آقای رستمی با اشاره به حاصلات انجیر در ولایت فاریاب میگوید 5.36 هکتار باغ انجیر در ولایت فاریاب وجود دارد که از آن در حدود 378 تن انجیر تولید شده است. به گفته مسئولان وزارت زراعت و مالداری، از 3000 باغ انجیر در ولسوالی‌های شاولیکوت، خاکریز، ارغنداب، دند و میانشین ولایت قندهار 30000 تن انجیر به دست آمده است. سال گذشته میزان حاصلات انجیر به 25 هزار تن رسیده بود. بورد عالی متشبثین افغانستان میگوید افتتاح راه حیرتان بر روابط تجارتی میان افغانستان و ازبکستان تاثیر مثبت به جا میگذارد. رحمالدین حاجی آقا رئیس این شورا امروز به رادیو آزادی گفت این را پس از 8 ماه مسدود بودن عصر دیروز بر روی تاجران افغان و ازبک و مسافران باز شد. اما حاجی آقا میگوید افغان هایی که از طریق حیرتان میروند در شهر سرحدی ترمز آزمایش کرونا میشوند. کسانی که آزمایششان مثبت باشد، مامورین ازبک آنها را در شهر ترمز قرنطینه میکنند. بندر حیرتان یک بندر مهم تجارتی میان افغانستان و ازبکستان است که پیش از گسترش ویروس کرونا صدها موتر باربری مواد تجاری از این را رفت و آمد میکرد. با اساس گزارش ها پیش از گسترش ویروس کرونا به ارزش 400 میلیون دلار میان دو کشور از طریق این بندر تجارت صورت میگرفت و این هم نرخ ارز در سرای شاهزاده شهر کابل. یک دلار آمریکایی 76 افغانی و 90 پول، یک یورو 89 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 98 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 55 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 476 افغانی.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه به تحولات مهم جهانی میپردازیم. مبارزات انتخاباتی هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا به شدت ادامه دارد. رئیس جمهور دونالد ترامپ که نامزد حزب جمهوری خواهد در انتخابات 3 نوامبر است، دیروز در نیوادا و کالیفرنیا بود. رقیب دموکراتش جو بایدن قبل از آن که به کارولینای شمالی برود، در شهر آبایی‌اش دلیور کمپاین کرد. هر دو نامزد تلاش داشتند حمایت مردم را در مناطق جلب کنند که در آن حمایت از آنها در انتخابات گذشته کم رنگ بود. همکارم زرغون منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و رقیب انتخاباتیش جو بایدن دیروز را در دو گوشه از هم دور آمریکا گذشتانده در مراسم نیایش کلیساها شرکت داشتند و خواهان آرای مردم در مناطق شدند که در آنها در انتخابات 4 سال پیش آرای زیاد نبرده بودند. آقای ترامپ که مشغول کمپاین در ایالت‌های غربی آمریکاست، دیروز در نوادا بود و توقف در کالیفرنیا هم داشت. ترامپ جمهوری خواه که در آغاز این ماه به سبب ابتلا به کرونا برای مدت از کمپاین انتخاباتیش دور ماند، برای تلافی زمان از دست رفته تلاش می کند و کمپاینش به شدت ادامه دارد. قرار است وی امروز هم در محلات دیگر در نوادا به کمپاین خود ادامه دهد. او تلاش های دیروز خود را با دیداری از کلیسای لاس ویگاس آغاز کرد، بعد به کالیفرنیا رفته و سپس به کارسن سیتی رفت، شهری که از سال 2004 به این طرف در آن به نفع یک جمهوری خواه رای داده نشده است. وی در سخنرانی کوتاهش در کلیسای لاس ویگاس گفت رفتن به کلیسا را دوست دارد و افتخار می کند که آنجاست. ترامپ همچنان مشتی از نوت‌های 20 دلاری را در صندوق خیریه کلیسا ریخت. جو بایدن رقیب دموکرات ترامپ قبل از آن که برای کمپاین با کارولاینای شمالی برود در شهر آباییش دلاور بود. در کارولاینای شمالی از سال 2008 به این طرف به نفع یک دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری رای داده نشده است. بایدن با خود یک تسبیح داشت که به گفته خودش همیشه آن را در جیب دارد. او با تأکید روی اعتقادات مذهبی خود گفت برای حفظ جانش دعا نمی کند، بلکه از خداوند می خواهد به وی توفیق بدهد تا توان دیدن مشکلات مردم را داشته باشد. قابل ذکر است که تا حال 28 میلیون آمریکایی آرایشان را یا از طریق آنلاین یا در مراکز رای‌دهی دادند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به تاریخ 3 ماه نوامبر دایر شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در 10 ماه سال جاری میلادی نزدیک به 209 هزار تن به دلیل جنگ و منازعات در افغانستان آواره شدند. حدود 10 هزار بیجا شده داخلی از ولسوالی های ناامن بلخ و ولایت های همجوار بیجا شدند. آوارگان اکثرا قربانیان خشونت های طالبان در ساحات تحت کنترل آنها می باشند. مجیب حبیب‌زئی خبرنگار رادیو آزادی با یکی از این قربانیان خشونت‌ها که اکنون از مخالفین مسلح دولت خواهان صلح است گفتگو کرده است.
سریا همراه 18 سال دارد و یکی از هزاران آواره داخلی به اثر ناامنی در بلخ است. او با تازگی از مرکز ولسوالی کشنده به کمپ همدرد در 20 کیلومتری جنوب غربی شهر مزار شریف به یک خیمه تکه‌ای پناه آورده. سریا میگوید که جنگجویان محلی طالبان چند روز قبل پدر 45 ساله هدایت‌الله را در مسیر راه مزار شریف کشنده به علت نامعلوم به گلوله بستند. به گفته مقام‌های امنیتی بلخ، کشنده یکی از 8 ولسوالی ناامنی ولایت است که بر بخش های زیاد آن طالبان کنترل دارند. سریا بر رادیو آزادی گفت که با 2 خواهر و مادر حامله اش فرار کردند تا به گفته او به سرنوشت پدرش دچار نشوند.
نک پدرم بود که سرپرست بود و شهید شد. کار نمیکنم. اینجا چی کار است که بکنه اکسیاسر؟ دسته اکسیاسر به چیزی نچسبه. چه قسم کار میکنه؟
سریا که هنوز غم از دست دادن پدر برایش تازه است میگوید برای دستیابی به صلح حاضر و پرداخت هر قیمت در زندگیش است. او بر رادیو آزادی گفت که اگر طالبان صلح کنند وی خون پدرش را به آنها میبخشد.
میخوایم صلح کنند، دیگه نمیخوایم که هیچ دختر یا بچه یتیم شه. نمیخوایم مثل مدت در زیر خیمه زندگی کنه. نمیخوایم از خانهاشون مهاجر شه. بس از همقدر نمیخوایم در خانه ماتم باشه دیگه. زنایی را که بیوه ساختن، اولادایی را که یتیم ساختن دیگه نسازن، بس کنن دیگه.
روند گفتگوهای صلح میان هیئت‌های مذاکره کننده دولت و گروه طالبان بیش از 1 ماه قبل در قطر افتتاح شد، اما هنوز 2 طرف نتوانستند چارچوب برای آغاز مذاکرات صلح افغانستان را آماده کنند. در داخل افغانستان جنگ بین نیروهای افغان و طالبان همچنان ادامه دارد. با تازگی طالبان بر بخش‌های لشکرگاه مرکز هلمند حمله کردند، جایی که مسئولان می‌گویند حدود 35 هزار تن بیجا شدند. اینجا در کمپ همدرد مزار شریف هم با تازگی 500 خانواده آمدند، به علت آنچه که ناامنی می‌خوانند. آنان از ولسوالی‌های کشنده، زاره و شولگره بیجا شدند. همیرا یکی دیگر از این آوارگان است. او میگوید خانه‌اش در ولسوالی کشنده در حمله طالبان ویران شد و خودش بیش از 50 کیلومتر راه را پیاده از جنگ فرار کرده. همیرا میگوید از 1 ماه به این سو در داخل کمپ است و شب و روز را با نان خشک و آب سرد میگذراند. به گفته همیرا از کمک‌های بشری در کمپ خبری نیست.
جای ما را طالب گرفت. جنگ بود، ما طالب گرفت جای ما.
اینجا وضعیت زندگیتان چه قسم است؟
چه قسم است اون ببینین؟ یعنی خیمه شب و روز میجاست. می ما کنیم یه غلطی دیم یا که آمدیم یا پس هم رفته نمیتون.
اداره مهاجرین بلخ گفته که به طور مجموعی بیش از 8000 خانواده به دلیل ناامنی ها در ولسوالی های بلخ و دیگر ولایت های همجوار به مزار شریف و همیان آواره شدند. به اساس گزارش دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل یعنی اوچا، در 10 ماه سال 2020 میلادی نزدیک به 209 هزار تن به دلیل منازعات در سرتاسر افغانستان بی‌جا شدند. آوارگان داخلی از نبود فرصت‌های کاری، بی‌سرپناهی و خشونت در ساحاتی که به آن پناه بردند رنج می‌برند.
شنوندگان عزیز، با گزارش وضعیت آوارگان داخلی در بلخ میرسیم به نیمه دوم برنامه ساعت استودیو، 1:30 بعد از ظهر نشان میده. قبل از اینکه به مطالب دیگر بپردازیم، همکارم جعفر احمدی با فشرده مهمترین اخبار ساعت با شماست.
وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت نزدیک 90 مورد تازه ویروس کرونا در یک شبانه روز در کشور خبر می‌دهد. گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، برای گفتگو با مقام‌های پاکستان در مورد روند صلح افغانستان و پایان جنگ راهی اسلام آباد شد. یک مقام ولایت اروزگان از کشته شدن دو پلیس در حمله دیشب طالبان در ولسوالی دهراود این ولایت خبر داده است. شمار جانباختگان ویروس کرونا در اروپا از مرز 250 هزار تن گذشت. الکسی ناوالنی، سیاستمدار روسیه، میگوید که کرملین هر آنچه در توان دارد برای جلوگیری از بازگشتش از جرمنی به روسیه انجام می‌دهد. و بلژیم، هالند و جرمنی تلاش مشترک را برای میزبانی مسابقات جام جهانی فوتبال زنان در سال 2027 آغاز کردند.
دوستان عزیز، قبل از اینکه 25 دقیقه بحث میزه گرد رادیو آزادی را با هم بشنویم، همکارم فرشته ندا مطالب مهم روزنامه‌های چاپ کابل را مرور می‌کند.
روزنامه 8 صبح با اشاره به افزایش خشونت‌ها در آستانه مذاکرات صلح نوشته است: در جنگ جاری به شمول نظامیان به افراد ملکی هم تلفات وارد شده و هزاران خانواده بی‌جا شدند. سرمقاله نویس نوشته است: شدت جنگ در یک هفته اخیر نشان می‌دهد که گفتگوهای صلح با بنبست مواجه شده است. این جنگ نماینگر آن است که طالبان به تمام توافقات دوحه پشت کردند و برای کاهش خشونت‌ها علاقه‌مندی ندارند. نویسنده با اشاره به سفر نمایندگان وزارت خارجه آمریکا به ریاست زلمه خلیلزاد نوشته است که امیدها بر این بود که هدف از این گفتگوها کاهش خشونت‌ها می باشد. حتی گفته می شد که شماری از اراکین کشورهای منطقه می توانند بالای طالبان فشار بیاورند. اما سرمقاله نویس تاکید می کند که این سفرها هیچ نتیجه ای نداشته و هنوز هم جنگ شدت گرفته است. روزنامه مسیر با اشاره به حمله اخیر در مرکز غور نوشته است: هرچند طالبان گفتند در شهرهای بزرگ حمله نمی کنند، اما به گفته نویسنده بدبختانه هنوز هم سطح ناامنی ها بیشتر شده است. روزنامه تصاویر پخش شده از حمله غور را متاثر کننده دانست و نوشته است که قلب حرفان از دیدن چنین تصاویر زنان و کودکان بیگناه می سوزد که در ولایت هلمند، غور و حوادث دیگر کشته، زخمی و متضرر شدند. به باور سرمقاله نویس، این درست است که مذاکرات صلح به جای اینکه به خواست و خوش هر دو طرف ادامه یابد، بیشتر به خواست آمریکا و فشارها پیش می رود. اما زمانی که صحبت از مذاکرات صلح می شود، باید خشونت ها کاهش یابد. روزنامه تاکید می کند که لازم است تا برای صلح تمرکز شود و اجازه داده نشود که بیشتر از این افغان ها در آتش جنگ بسوزند. و روزنامه هواد نوشته است: حملات خونین در حال شدت گرفته است که به سطح ملی و بین‌المللی از طالبان خواسته شده تا خشونت‌ها را کاهش دهند و طالبان هم در تفاهم با آمریکا در دوحه این مسئله را پذیرفته بودند. نویسنده نوشته است: نماینده آمریکا در این رابطه چندین مرتبه با نماینده‌های طالبان ملاقات کرده و تعهد آنها را گرفته است. جنرال اسکات میلر، قمندان عمومی ناتو، هم تعهد کرده است با در نظر داشت تفاهم‌نامه دوحه به شهرهای بزرگ عمله نکرده و خشونت‌ها را کاهش می‌دهد. اما به گفته نویسنده، این در واقعیت حیثیت دادن جهانی برای طالبان از سوی آمریکا است که این مسئله مقامات آمریکایی را نیز زیر سوال قرار داده است.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
شنونده های عزیز، سلام. به بحث امروز ما به میزبانی من فرشته ندا خوش آمدید. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالح ملی به خاطر گفتگوهای صلح افغانستان به ایران سفر کرد. آقای عبدالله در پیام در صفحه تویترش نگاشته است که در این سفر درباره مسائل دو جانبه حمایت منطقه به این کشور سفر می کند و روند صلح افغانستان را به بحث خواهد گرفت. پیش از این نیز آقای عبدالله به خاطر حمایت منطقوی از روند صلح افغانستان به پاکستان و هند سفر کرد و درباره روند صلح افغانستان با رهبران این کشورها دیدار و گفتگو کرد. اما اینکه سفر آقای عبدالله به ایران تا چه حد پروسه صلح را تقویت میکند مسئله مورد بحث امروز ماست. در این بحث یاسر احمدزی رئیس اینستیتوت صلح افغانستان و نجیب آزاد کارشناس مسائل سیاسی مهمانان ما هستند. مهمان عزیز به بحث امروز خوش آمدید. خب احمدزی صاحب به بحث امروز ما خوش آمدین. قسمی که شما هم در جریان هستین که عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالح ملی افغانستان به ایران سفر کرده، چی فکر میکنین که سفر آقای عبدالله به ایران چقدر در پروسه صلح یا در گفتگوهای صلح در قطر تاثیرگذار خواهد بود؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. یقینا وقتی که ما موضوعات صلح و جنگ افغانستان میگیم، شما ببینید که موضوع جنگ افغانستان عباد بیرونی داره، غیر عباد داخلی داره، و همچنان موضوعات صلح افغانستان نیز عباد بیرونی خود داره و عباد است که تاثیرگذار سر از این موضوعات است، بخصوص کشورهای همسایه افغانستان که ایران و پاکستان هستن تاثیرات زیاد خود از این موضوعات داره و من خاطر است که ایجاب میکنه آقای عبدالله نظر به پوزیشنی که پیش میبرن و اداره ای را که در اصش هستن، باید موضوعاتی را که تاثیر گذار از این موضوع صلح افغانستان است باید آن موارد را زیر مطالعه گرفته و هر از اون نقاط مهم کار کنه که من جمله سفرش به پاکستان بود و بعدا موضوعات سفر به هند بود که طبعا هر دو کشور جنگ های نیابتی را در افغانستان دامن می زنن و به خاطر اهداف خودشان اهداف طویل مدتشان مشکلات با هم دارن که تاثیر مستقیم از او سر جنگ و صلح افغانستان است و همچنان گزینه دیگه که از خود کشور ایران است به خاطر بودن ایالات امریکا در افغانستان، حضور نظامی ایالات متحده امریکا در افغانستان ای چیزهایی است ایران به هیچ عنوانی نمیپذیره و طبعا مشکلات رسیده به کشور ایران خصوصا تغییرات اکثر ایران وضع شده و از بودن ایالات متحده امریکا در افغانستان خوش نیستن و کوشش ایره دارن که همیشه موضوعات صلح افغانستان را چلنج کنن و او خاطر سفر به ایران برمیخوره به این موضوعات که آقای دکتر عبدالله قرار است در این موارد یا روی همین موارد بحث کنه و تا بتانه همکاری های ایران را در این موضوع داشته باشه، چون بدون همکاری ایران مشکل است که موضوع صلح افغانستان یک نتیجه ملموسی داشته باشه. شما ببینید که ایران مداخله های زیادی در موضوعات افغانستان داره، حتی ملیشه سازی میشه، گروه هایی است که از طرف ایران حمایت میشن در افغانستان که خودش هم فعلا برای موضوعات صلح افغانستان یک چلنج است و هم در آینده یک چلنجی شده میتونه.
تشکر زیاد احمد زیسک. آزاد صاحب شما هم به بحث امروز ما خوش آمدین. به باور شما در این سفر که آقای عبدالله به ایران داره و سفر کردن، چی فکر میکنین که بیشتر روی کدام مسائل در اوجه صحبت شود تا ایران یک نقش بهتر و خوبتر در روند صلح افغانستان داشته باشه؟
بدون شک سفرهای رئیس مصالح عالی دکتر عبدالله به پاکستان و هند و فعلا و ایران برای ایجاد یک اجماع منطقوی تلاش ها جریان داره، اما تا جایی که من میبینم شخصا این تلاش ها را تا حد زیاد تلاش های فرد محوری است. بدون شک دکتر عبدالله تلاش داره تا ما بتانیم در وضعیتی که قرار داریم از این وضعیت بعد بیرون شویم و همکاری کشورهای به خصوص کشورهای همسایه را داشته باشیم، اما ما مطمئن هستم که این سفرها نتیجه نمیده، چون ما دیدیم سفر آقای عبدالله را به پاکستان دیدیم و بعد از سفر آقای عبدالله خیلی مطمئن بوده و بارها یادآوری کرد که با دست پر آمد.
بله.
و آقای داوودزی همچنان که در این سفر همراهی میکردن اونا هم بارها گفتن که خیلی سفر دستاورد بوده، اما چند روز نگذشت از سفر که ما شاهد یک فاجعه خیلی بزرگی در هلمند شده.
بله بله.
بدون شک بالای طالبان پاکستان نفوذ مستقیم داره و نفوذ حداقل 80-70% را داره، اما نتوانست یا نخواست که وضعیت بهتر شود در افغانستان. اونا اجندای خود را داره بمی شکل هندوستان هم رفتن. در ایران میخوایم مشخصا به ایران بیایم، سفرهای آقای عبدالله از روی یک استراتژی نیست. در افغانستان متاسفانه نه تنها آقای عبدالله، در کل در حکومت هماهنگی نیست. اینجا اجماع سیاسی وجود نداره، پس ما چطور بتانیم که یک اجماع منطقوی را ایجاد کنیم؟ بحث دوم، ما شاید از یاسین در 6 سال گذشته که ایران نه تنها در افغانستان طالبان را هم همکاری کرد، تمویل کرد، حتی راپورها گزارشات چنین بوده که ملا منصور رهبر قبلی طالبان از ایران و پاکستان داخل می شد که هدف قرار گرفت. بعد ضمناً در این 6 سال گذشته شعارهای ما داشتیم از آدرس حکومت و خصوص از آدرس رئیس جمهور در مورد مهار کردن آبهای افغانستان که یک مسئله خیلی بزرگ است با ایران، اما تنها شعار بودن. استراتژی و پالیسی خارجی ما هیچگاه نبوده، ما هیچ پالیسی نداشتیم. وقتی پالیسی نباشه، از روی پالیسی برخورد، رفتار دیپلماتیک با کشورهای خارجی به خصوص با کشورهای همسایه چنی رفتاری صورت نگیرد، در سفرهای تشریفاتی، در سفرهای دیپلماتیک یک روزه و دو روزه و سه روزه ما نمیتوانیم نتیجه داشته باشیم. در ضمن مسائلی که ایران با ایالات متحده به خصوص داره و نزدیکی اونا با کشور روسیه، نمیتوان که گفت قبل از اینکه ما اعتماد ایالات متحده را نداشته باشیم. از یک طرف ما پارتنرهای یا شرکای استراتژیک ایالات متحده بودیم که ما دیدیم امو پیمانمون نتیره که با اینا داشتیم، فعلا میبینیم که تمام تجهیزات و وسایل تسهیلات ایالات متحده یا اینجا از بین برده میشه یا انتقال میشه، در حالی که 12 ماده و 21 فقره پیمان امنیتی بسیار تاکید میکنه که ایالات متحده مسئولیت همکاری، مسئولیت تجهیز کردن و مسئولیت آموزش نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را داره، اما حکومت افغانستان نتوانست که حداقل روی امو پیمان که در اونجا بسیار مشخصن در فصل آخرش، در ماده آخرش ذکر شده که یک کمیسیون مشترکه از ایالات متحده و افغانستان باشه تا این مسائل امنیتی و دفاعی در مشترکن به پیش برن، او کمیسیون در 6 سال ایجاد نشد. خب وقتی که ما اعتماد اونا را نتوانستیم به دست بیاریم، پس نمیتونیم که طرف دیگه اعتماد ایران را به دست بیاریم. در کل میتوانیم که این را یک سفر تشریفاتی، سفر دیپلماتیک و تلاش‌های فردی بگوییم، اما تلاش‌های فردی در چنین وضعیتی که افغانستان قرار داره به هیچ عنوان شخص نمیتونه، هر قدر تلاش کنه نمیتونه که افغانستان از چنین وضعیت بکشه و همکاری یا اعتماد کشورهای همسایه را داشته باشه، بخصوص کشورهایی که اونا اینجا منطقه ملی خود را، منطقه ملی اگه سیاسی باشه، اقتصادی باشه و یا هم نظامی باشه، برای اونا پالیسی داره، خطای صد داره، اما ما به نام خط سرخ اینجا متاسفانه چیزی نداریم.
تشکر آقای آزاد. احمد زای صاحب، قسمی که آقای آزاد اشاره کردن به نبرد هلمند که دیگه گفته میشه که تا اجساد ملیشه‌های پاکستانی هم در میدان نبرد دیده شده و ای در حال است که پس از سفر آقای عبدالله به پاکستان دوباره جنگ شدت گرفته در افغانستان، شما چی فکر میکنین که دلیل از این چیست و آیا ایران هم وعده هایی که اینال ممکن است که با آقای عبدالله در ایران در هنگام ملاقات خود بتن، آیا واقعا به او صادق خود بودن یا خیر؟
آزاد صاحب، تایید میکنم مشکل افغانستان این است که از افغانستان مقامات در سطح بالا سفرهایی دارن، کارهایی را میکنن، اما در مجموع نتیجه کار برمیخوره به کسانی که بالاخره ما به نحو وابستگی با آنها داریم.
بله.
مثلا در آخر کار ایالات متحده امریکا است که تصمیم بگیره در مورد افغانستان که چی باید شود و چی باید نشه، اما این کارها تا حد زیادش قسمت گفته شد فقط امون شکل سمبولیک و نمایشی را دارد، فقط به این خاطر که آرام نشینن و نشان بتن که یک سلسله کارهایی است یا بالاخره به خاطر صلح افغانستان انجام میدن، اما در مجموع صلح افغانستان برمیخوره به موضوعات بزرگ فرامنطقوی که خود خصوصا ایالات متحده امریکا اگر نخواهد، نه ما در موضوعات اقتصادی پیشرفت کرده میتونیم، نه در موضوعات سیاسی و همچنان نه در موضوعات مسائل دیگه که برمیخوره به مسئولیت سران حکومت افغانستان. شما ببینید، من یک مثال کوتاهش بر شما میتونم، مثل اینه که قرارداد بسیار بزرگ میلیارد دلاری است که با حکومت افغانستان سال هاست که این پیمان بسته شده.
چون ایالات متحده آمریکا به خاطر مشکلی که با کشور چین داره نمیخواین این موضوع پیش بره. هیچ دلیلش هم که از گفته نمیتونه تانوز و دولت به هی قبال جوابگوست که باید بگوید چرا پیش نمیره. با وجود که افغانستان ضرورت داره به پروژه های بزرگ اقتصادی، همین قسم موضوعات صلح افغانستان هم هسته. این فقط همون سفرهای نمایشی است، چیز دیگه از این اضافه تر با خود نداره. در مورد پاکستان شما ببینید
و افزایش جنگ هم بله،
سفر آقای عبدالله به پاکستان و بعدا موضوع هلمند این چیز را نشان میده که پاکستان در قبال منافع خود است و مهره هایی را که فعلا پاکستان به دست داره به قدر آسانی و به یکی دو سفر کسایی که او حداقل سرش حساب هم کرده نمیتونه با اون نتیجه نمیرسه و فقط منافع خود هم میخواین. زمانی که دیدن که او طرف مثلا یک الائنس جور شده از طرف کشورهای دیگه منطقه که باید فشار وارد شده سر گروه طالبان تا شدت جنگ کاهش بدن یا فشار آوردن، مثلا موضوع هلمند، نه تنها موضوع هلمند بلکه موضوع بغلان، بدخشان.
بله. در این امروز در ولایت غور
بله جنجال هسته. این تمامنش نمانگر عزیز که یا میخواین از مو از طریق فشار از طریق جنگ بخواین به مو اهدافی که دارن از گفتگوهای سال بدست دارن و در غیر از او دیگه کدام رای دیگه پیششان نمونده. حکومت افغانستان مثلا خود اسلام اساس امی گفتگوها قرار داد، پیشنهاد کردن که در روشنی اسلام ما پیش میریم، اما او را هم بالاخره رد میکنن طالبا و میگن که نه، چیزی را که ما با ایالات متحده امریکا گفتیم با او اساس پیش میریم. خود ایالات متحده امریکا هم حداقل پا میکشه توش سر که نه، چیزی را که با ما هم گفتین او طبق از او ما پیش شما پیش نمیرین. مثلا شما ببینید در موضوع هلمند سه بار نیروهای هوایی امریکا به نفع حکومت افغانستان حملات اجرا میکنن. این به این معنی است که چیزهایی را که با ایالات متحده امریکا هم گفتن عملی نمیکنن. بالاخره همو فشارهای کشورهای منطقه است، خصوصا از استخبارات پاکستان تا به اهداف خود وا نرسن. این مسائل فقط نمادین نیستن و نمایشی سمبولیک است و به نتیجه ما را متاسفانه که نمیرسونه. همچنان سفر فعلی آقای عبدالله ایران که در تلاش چند نکته مهمه است که یکی خروج ایالات متحده امریکا از افغانستان و حکومت باشه در افغانستان که حداقل به نحو کنترلش به دست ایران و پاکستان باشه و دیگر موضوع مهار کردن آب افغانستان، این چیزهایی هستن که هیچ با ایران با آسانی نمیمونه افغانستان که با پاکستان شوه این موضوعات کنترل شوه. به مخاطر است که یا هم چانس آخر خودم استفاده میکنن و نمیمونن که اگر موضوع صلح هست و اگر موضوع جنگ هست و اگر صدها و هزارها افغان کشته میشه بی تفاوت هستن و دیگه قبال، چون و اعتبار و اعتماد ندارن از اون استانداردهای بین المللی که ما بالاخره داریم، اعتبار و اعتماد ندارن سر مسائل حقوق بشری و پیش از او فقط منافع ایران مهم است. این که هر چیز میشه و یا به منافع خود میرسن پیش از او این مهم است.
تشکر، سلامت باشین. آزاد صاحب میایم برمیگردیم به مسئله گفتگوهای صلح در قطر. لحظات پیش با خانم فازیه کوفی صحبت کردیم، اونا گفتن که مذاکرات در دوحه بسیار به شکل بطی پیش میره و این نبردهایی هم که در هلمند و بدخشان و برخی ولایات دیگه جریان داره هم تاثیرگذار است روی ازی. شما چی فکر میکنین که چرا ده تقریبا 4 هفته شد مذاکرات پیش نمیره و جنگ هم شدت گرفته، دلیل ازی چی میبوده میتونه؟
خب متاسفانه بدون شک جنگ هلمند یا چنین جنگ ها برای مذاکرات تاثیرگذار است، اما ما باید فراموش نکنیم که طالبان جایگاهی که امروز دارن، پرستیج سیاسی که امروز دارن، ما باید داریم چند سال قبل حتی همه کسایی که امروز رهبری طالبان را میکنه رهبری سیاسی دفتر دارن، با جهان وصل هستن، حتی رئیس جمهور ایالات متحده به اینا زنگ میزنن و اینا صحبت میکنه، کسایی هستن که 2-3 سال قبل اینا پد بودن در غارها بودن. تنها جنگ توانست، یعنی از برکت جنگ برای اینا چیزی که مبنا است، قوت اینا بالای چیزی که اینا باور دارن جنگ از در افغانستان و جنگ باید به شدت پیش بره تا اونا امون امتیازات سیاسی را که هدف دارن به دست بیارن و امون جنگ باید از شد که اینا امروز یک رسمی سیاسی دارن. اصلا موضوع یا نقطه ضعف در اینجا هست. حکومت افغانستان در بخصوص در 3 سال اخیر وقتی که رفت آمد آقای خلیزاد آغاز شد با طالبان شرطهای داشته، حکومت افغانستان نتوانست یک دستگاه قوی دیپلماتیک را داشته باشه تا لابی کنه و اعتماد ایالات متحده را به دست بیاره. ما نمیتونیم که با چنین سفرهای دوستایی که آنجا هستن و به حیث هیئت دولت افغانستان در دوحه فعلا اونجا هستن، اگر دمای دیگه هم باشن هیچ دستاوردی نخواهم داشت، چون اینا با یک استراتژی نرفته. دولت افغانستان برای صلح افغانستان، برای پروسه صلح افغانستان اصلا استراتژی پالیسی نداشته. اشخاصی که اونجا هستن و برای بعضی هایشان منفعت های شخصی اینا، منفعت های سیاسی اینا مهم است و در کل اینا با یک برنامه مشخص نرفتن، با یک استراتژی پالیسی یا پلان چند ساله نرفتن که مذاکرات، آتش بس، بعد از او صلح و بعد از او حکومت داری و اقتصاد و تمام مسائل. نه خیر، تنها رفتن اونجا با بعضی مردم ها که طالبان هستن با اونا باید مشخص داشته باشیم که به هیچ عنوان ما نمیتوانیم دستاورد از چون مسائل داشته باشیم. جنگ افغانستان جنگ یک روزه و دو روزه و 18 ساله هم نیست، یعنی جنگ بعد از سقوط رژیم طالبان نیست. جنگ افغانستان جنگ 40 ساله است و برای از خارج شدن از این وضعیت یا از این جنگ تا نقطه پایان به این جنگ داده شود و به ریسرچ های خیلی مهمی نیاز است. ما باید به با عمق مسئله بریم. ما چرا نتوانستیم که یه حکومت حداقل در 60 سال گذشته که دوستای خیلی زیادی داشتیم، اگر هندوستان را مثال بگیریم یکی از دوستای استراتژیک ما بود، اما امروز روابط ما با اونا خوب نیست. چی باعث شد که روابط ما با اونا خوب نیست؟ چی باعث شد که ایالات متحده فاصله گرفت؟ بدون شک ایالات متحده در افغانستان برای منفعت ملی خود اینجاست، اگر منفعت سیاسی باشه یا اقتصادی و یا نظامی. اما چطور، چی باعث شد که اونا فاصله گرفتن از دولت افغانستان؟ ما چرا نتوانستیم که نزدیکی داشته باشیم؟ امروز طالبا مقایسه با دولت افغانستان با اینا نزدیکتر هستند، روابطشان بهتر و خوبتر از با ایالات متحده، چون اونا حتی با تمام یک گروه خود تنها یک گروه است، نه دولت است و متخصصین نداره، اونا توانستن که لابی بهتر از دولت افغانستان داشته باشن و با کشورهای سایر اونا روابط خوب دارن مقایسه با دولت افغانستان. در کل میتوانیم گفت که نه تنها جنگ هلمند یا چنین جنگ ها مستقیما تاثیرگذار بالای این مذاکرات است، بلکه نبود یک دستگاه فعال سیاسی و دیپلماتیک در دولت افغانستان، نبود کسایی که بتوانند نه تنها که متخصصین جنگ و صلح باشند بلکه بتوانند لابی کنند و پالیسی ها داشته باشند، خطای صلح افغانستان را مشخص تشخیص کنند، تعریف کنند، تجزیه کنند، تفسیر کنند، بعد از او به نتیجه گیری برسند که مسیر دولت افغانستان در کل ملت یا جغرافی افغانستان را مشخص کنند. چنین مسائل متاسفانه اینجا نیست. در کل نه تنها که این جنگ، نبود تمام کادرها و نبود ظرفیت‌ها در دولت افغانستان باعث شده که ما نتوانستیم به شکل واقعی نمایندگی از دولت افغانستان کنیم و فشار وارد کنیم، فشار دیپلماتیک و حتی با ایالات متحده ما میتونیم فشار وارد کنیم. فشار به این معنا نیست که زور داشته باشیم، فشار به این معنا است که ما استعداد داریم امروزشان پالیسی ها را صحبت کنیم و منفعت اونا و منفعت خود را تعریف کنیم. در کل اگر ما تنها در عرض شده باشیم و اونا میبینن که وزیر ما کی است، والی ما کی است، کماندان ما کی است، سفیرای ما کی است، با کدام استعداد اونا، با کدام ظرفیت و کدام طریق مقرر شده، در کل بدون شک خالیگاه ها خیلی زیاد است و این مسائل، این مذاکرات در خطر، به هیچ وجه نمیتونه که برای افغانستان نتیجه
مثبت
داشته باشه.
سلامت باشین آزاد صاحب. احمدزی صاحب، با توجه به صحبتهایی که آزاد صاحب داشتن و بتی بودن مذاکرات صلح که تا الان مذاکرات اصلی آغاز نشده بین هیئت گفتگو کننده طالبان و حکومت افغانستان، بالاخره به باور شما سرنوشت از چی خواهد شد و چی کار باید صورت بگیره؟
شما ببینین، این موضوع بارها تکرار شده که یکی خود در مجموع تا که موضوعی استراتژی نو ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان معلوم نشه، موضوعات صلح افغانستان همین خصوصا گفتگوهای صلح افغانستان در دوحه به این شکل بتی جریان خود داشت، فقط بر چند روز متوقف و بازم یک قدم به پیش شد به این شکل. اما یک قدم عمده شاید در روزهای نزدیک به انتخابات ایالات متحده آمریکا گرفته باشد، اما برمی‌خورد که موضوع ادامه یابد یا خیر، این بعد از انتخابات ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفته خواهد شد. در کل استراتژی ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان تغییر نخواهد کرد، اما تغییرات سلسله تغییرات هست که شاید بیاید، ای که بایدن برنده انتخابات میشه و یا ترامپ.
کدام مسائل دیگه به نفع ایالات متحده امریکاست و کدام مسائل به زیان ایالات متحده امریکاست. بالاخره اون زمانی ها تصمیم میگیرن. مثلا خود جنگ طالبان با حکومت افغانستان این خودش یک گزینه شده میتونه که یا به فایده ایالات متحده امریکا تمام شد و یا به نفسش. اما این تصمیم ها بالاخره در اون روزها میگیرن که انتخابات گذشته باشه و یا طرف نو سر یک آجندای نو فکر کنن که بالاخره چقدر مصارف دیگه در افغانستان کرده میتونن، چقدر اساکرشان باید بانه و اهداف که آمده بودن تا کدام اندازه رسیدن و تا کدام اندازه دور هستن. این اهداف را که بر ما و شما رونما کرده بودن که به خاطر کدام اهداف به افغانستان آمدن اصلا به او اهداف نرسیده. شما ببینید که فرض بین افغانستان 2021 و باز میگردیم به 19 سال گذشته و 2001 که در این 19 الی 20 سال کدام تغییرات مثبت آمده که متاسفانه نامده. هنوز اوضاع وخیمتر شده، هنوز ما خیلی چیزها را از دست دادیم که این همهش به خاطر حضور ایالات متحده امریکا بود. اما به ایالات متحده امریکا کدام اساینمنت ها یا کدام کارخانگی که داده شده بود نکردن و کسی هم نیست که از او بپرسن. بالاخره آیندهشان برمیخوره به می که با خودشون تصمیم بگیرن که چقدر در مسائل افغانستان دخیل باشن، تا کدام اندازه به صداقت پیش برن و یا نرن. اما این تیمه که در دوحه این کدام صلاحیت هم نداره و هیچ کدام نتیجه هم بالاخره نخواهد داشت. نتیجهش فقط نمی قدر است که راه را باز خواهد کرد و امپلمنتر و یا عملی کننده اجنده های خود بود که از طرف کشورهای منطقه و خصوص ایالات متحده امریکا ضرب میشه برشان و بالاخره او را باید عملی کنن. در غیر از او هیچ کدام صلاحیتی هم ندارن و هیچ کدام به اصطلاح واقعی هم ندارن که بتونن بدون اشاره از یا کدام قدم مهم را بردارن. نه گروه طالبا و نه هم تیمی که از حکومت افغانستان رفتن. برمیخوره این موضوعات بازم به مو که کشورهای بزرگ منطقه ببینن که چقدر منافع در موضوعات صلح افغانستان دارن و چقدر منافع در جنگ افغانستان. بود از اوی تصمیم گرفته خواهد. در غیر از او این مسائل در مجموع نمایشی هستن، نتیجه بحث نیستن، فقط مصارف شده میره و خیلی. در غیر از اوی چیست؟
تشکر زیاد احمد زای صاحب. آزاد صاحب، قسمی که خود آقای عبدالله هم تاکید کرده بر نقش کشورهای همسایه به خصوص ایران و پاکستان در آینده صد به صلح افغانستان و ای دیده میشه که تابال اینا در امی همکاری های خود صادقانه نبوده، یعنی به نظر شما چگونه فشار بالای از این کشورها آورده شود تا بتانند در روند صلح افغانستان یعنی واقعا صادقانه همکاری کنند بدون از اینکه مثلا وعده میتن وعده خود عملی نمیکنن اما وعده که فعلا میتن اون وعده رو باید عمل بکنن؟
خب عرفای دیپلماتیک مطلقا متفاوت روی میز وقتی که بحثای دیپلماتیک صورت میگیره متفاوتتر میباشه. همیشه از همکاری، همیشه از دست گرفتن صحبت میشه در تمام مسائل جهان. اما هر کشور منفعت خود را داره و حق داره برای منفعت خود حتی جنگ کنه یا صلح کنه، پالیسی های خود را دارد. بدون شک با چنین سفرها، با چنین نشستها ما نمیتونیم که تغییر وارد کنیم در پالیسی های کشورهای دیگر، اگر پاکستان باشه، ایران باشه یا کشورهای دیگری باشه، بخصوص کشورهای همسایه که اونا اینجا نه تنها مصروف جنگ نیابتی در افغانستان هستند، برای منفعت خود اونا تمام کارها را میکنه. ما نمیتونیم با سفر یک روزه و دو روزه پالیسی اونا تغییر بدیم. چیزی که امکان داره، فشاری که امکان داره که شما پرسیدین، از فشارها پالیسی ساز است و بعد از اون شما نمیتونیم که از طریق دیپلماسی لابی کنین و اینا را کنار بدین، این اعتماد اینا را به دست بیاورین، به خصوص ایالات متحده. و امو اعتماد باعث بشه که بعض فشارهای که لازم است بالای پاکستان وارد شه، پاکستان مستقیما بالای طالبان وارد کنه و منفعت ها اینجا تعریف شه. منفعت ایالات متحده چی است؟ بدون شک ایالات متحده از روی پالیسی خود در افغانستان است، برای منفعت ملی خود در افغانستان است. اونا در 123 کشور حضور فیزیکی دارن، او یک قدرتی است. اما ما چطور میتونیم که اونا را بگوییم که بله ما میتونیم یک همکار خوب باشیم، یک ائتلاف خوب با باشیم، ما میتونیم که منفعت شما را بهتر از پاکستان و کشورهای دیگر اینجا تضمین کنیم و به این اساس شما باید منفعت های ما را تضمین کنید. این کارهای سفیدی را بگیره، ما میتونیم فشارها وارد شد و که متاسفانه اون ظرفیت در حکومت نیست که چنین مسائل را پیش ببرن و اعتماد اینا را به دست بیارن و اینا باعث از این شد که در سنای ایالات متحده سناتوران
آمریکایی برای افغانستان لابی کنه، در نشست‌های دیگری برای افغانستان لابی شه، فشارها وارد شه، و او مطلقاً تعلق به ظرفیتی که در داخل حکومت است به اونا داره.
تشکر زیاد، سلامت باشین. شنونده‌های عزیز، بحث ما در اینجا به پایان میرسه. از یاسر احمدزئی، رئیس انستیتوت صلح افغانستان، و نجیب آزاد، کارشناس مسائل سیاسی که در این بحث با ما بودن، جهان سپاس. روزتان خوش.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قوم و به سمت و به تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.